ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون خبرها. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد بار دیگر درباره محدودیت های جوری بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده. امین محمد معاون این سازمان در شبکه ایکس تویتر سابق روز شنبه نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حملات مداوم قرار دارد. او افزوده که محدودیت ها بر زنان و دختران افغان امسال افزایش یافته و آنان را از زندگی با عزت محروم کرده است. این مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته که برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب اسلام متحد میماند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران از جمله در بخش‌های آموزشی، تحصیلی و کار وضع کردند. بر اساس دستور اخیر طالبان، انستیتوت‌های طبی برای دختران در ماه قوس امسال در افغانستان بسته شدند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی، درجه حرارت در برخی ولایت‌های افغانستان سر از امروز یکشنبه تا پنجشنبه کاهش خواهد یافت و هوا سردتر خواهد شد. اداره بین‌المللی هواشناسی پیشبینی می‌کند که امروز در برخی مناطق ولایت بدخشان پایین‌ترین درجه حرارت منفی 13 و بالاترین منفی 8 درجه خواهد بود. اما روز پنجشنبه پایین‌ترین درجه حرارت منفی 22 و بالاترین به منفی 10 خواهد رسید. پایین‌ترین درجه حرارت امروز در بامیان منفی 18 و بالاترین منفی 9 و در میدان وردک پایین‌ترین درجه حرارت منفی 16 و بالاترین منفی 5 خواهد بود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که به دلیل برفباری سنگین شهرهای سالنگ بر روی همه وسایط هنوز بسته است و برفپاکی ادامه دارد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در پست در شبکه ایکس شب گذشته گفت که ضخامت برف در برخی مناطق سالنگ جنوبی به 2 متر و 30 سانتی و در سالنگ شمالی تقریبا به 3 سانتی متر می رسد. او از مسافران و رانندگان خواسته است که توصیه های لازم را در نظر بگیرند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته است که مردم هنگام سفر تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند. مشاور وزارت داخلی ایران میگوید طی 3 سال گذشته 3 میلیون افغان از این کشور اخراج شدند. نادر یار احمدی در مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت شرایط دشوار در افغانستان سبب شده که مهاجران اخراج شده دوباره وارد ایران شوند. او مهاجران افغانستان را به دو دسته تقسیم کرده. دسته اول ادبای مجاز، افرادی که اسناد اقامت قانونی دارند، که به گفته احمدی از این میان نزدیک به 700 تن آنان متخصصین طبی هستند که در مراکز صحی ایران مشغول کار هستند. دسته دوم ادبای غیر مجاز خوانده شده، افرادی که بنابر شرایط جنگی به ایران پناه بردند. کارکنان صحی در غزه میگویند که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 21 نفر از جمله دو کودک روز شنبه در حال کشته شدند که تلاش جدید برای مذاکرات آتش بس پس از نزدیک 15 ماه جنگ در حال انجام است. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس از کشته شدن 59 نفر و از زخمی شدن اضافه از 270 تن دیگر در بیش از یک شبانه روز گذشته خبر داده است. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این گروه در حمله به اسرائیل در هفته ماه اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. این حمله منجر به آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید سربازان کوریای شمالی که در کنار نیروهای روسی در منطقه کورسک میجنگند در دو روز گذشته متحمل تلفات سنگین شدند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه شنبه شب گفت که اردوی روسیه یکندک سربازان پیاده کوریای شمالی و اساکر پاراشوتیست روسی را روزهای جمعه و شنبه در نزدیک روستای مخنوفکا در منطقه کورسک از دست داد. این گزارش به طور مستقل تایید نشده. تشکیل کندک در هر اردو متفاوت و اکثراً دارای 300 تا 1000 سرباز است. و دومین روز مسابقه دوم تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه دیروز در حال به پایان رسید که افغانستان با 205 دوش از حریف خود پیشی گرفت. افغانستان در نوبت دوم بازی خود با 139 دوش رحمت شاه و 64 دوش عصمت علم با از دست دادن 7 بازیکن 291 دوش کرد و امروز تا پایان نوبتش به تیم مقابل خود زیمبابوه هدف تعیین خواهد کرد. در این بازی در نوبت اول افغانستان 157 دوش و زیمبابوه 243 دوش انجام داد. بازی اول تست بین افغانستان و زیمبابوه مساوی به پایان رسیده بود.
سلام و اوقات بخیر بینندگان عزیز. در این قسمت برنامه مثلث بحث پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک طالبان در سال گذشته داریم. در یک نظر کوتاه به تلاش‌های دیپلماتیک حکومت طالبان در سال گذشته دیده می‌شود که رابط طالبان با غرب شاهد کدام گشایش قابل ملاحظه نبوده. حتی جرمنی، کانادا، هلند و استرالیا گفتند که موضوع تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را به محکمه بین‌المللی عدالت راجع می‌کنند. اما در حالی که رابط طالبان با کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین نزدیکتر به نظر می رسد، ولی رابط با پاکستان تنش‌زا بوده و در مقابل طالبان تلاش کردند که رابط نزدیکتر با ایران داشته باشند. هرچند طالبان رابط نزدیک با قطر و مراودات با امارات و ریاض دارند، ولی رابط آنها با جهان عرب را در کل می توان منجمد توصیف کرد. آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، و اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی، مهمانان برنامه اند. سر صحبت با آقای سادات آغاز میکنیم. سادات صاحب، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را در برنامه با خود داریم.
سلامت باشیم. من سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و جناب استاد حافظی.
سادات صاحب، سوال ما ایست که چرا طالبان باز هم نتانستن که رابط عادی با جهان، خصوصا جهان غرب، تأسیس کنند و روابطشان در سطح کمک‌های بشری باقی مانده؟
تشکر. ببینیم، در دنیای غرب، در دنیای دموکراتیک، یک سلسله معیارها برای ایجاد روابط با کشورهای جهان وجود داره و مسلماً این دولت‌ها مجبور هستند به خاطر همسو بودن با فضای عمومی و اراده جمعی کشورهای خود، یعنی بحث حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل دیگه‌ای که میتونه مشارکت جمعی مردم در یک سیاست در یک کشور رقم بزنه، خب به اونا توجه صورت بگیره. اما در سه سال گذشته همیشه کامنت‌های بسیار جدی از سوی کشورهای غربی با آدرس نظام طالبان وجود داشته و همیشه هیئت‌های دیپلماتیک چی در دوحه چی در کابل رفتم نشستم و کامنت‌های بسیار جدی خود به دولت طالبان دادم و حتی تمام این موارد لسوار ارائه کردم که این وقتی این شرایط تامین بشه، کشورهای غربی شاید برنامه پذیرش طالبان در جامعه جهانی مورد بررسی قرار بدن و در حقیقت راهی بگشایم به سوی انمو ارتباط دیپلماتیک. هرچند که ما نمایندگان ویژه داریم، مثلا نماینده ویژه ایالات متحده داشتیم، حالا برای مدتی هست انمو نماینده نداریم، اما نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان داریم و اینها همیشه تلاش میکنم و یک قسمت کارم سپرده شده به ریاست نهادها و سازمانهای کمک رسان که اونها هم چانه‌زنی خود با طالبان داشته باشن و طالبان مجبور بسازن که اونها به مسائل حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان و مشارکت پایدار تمام اقشار در سیاست افغانستان فکر کنن. اما متاسفانه طالبان یک روایت خودی از سیاست دارن و هیچگاه با کامنتای جامعه جهانی همسو نبودم و نخواستم این دیدگار در نظر بگیرم. بنابراین انمی روابط در حد ارسال کمک های بین المللی و همچنان گاهی اوقات سفرهای نسبتاً کم دستاوردی از سوی دیپلمات های غربی به افغانستان یا دوحه صورت گرفته و بیشتر هماهنگی ها و پیام رسانی ها از طرف دفتر یونیما در کابل بوده که به نوعی نمایندگی میکنه از کشورهای جان، مخصوصا از کشورهای غربی. بنابراین من فکر میکنم این مسائل خیلی اهمیت داره برای دنیای غرب که طالب ها هرچی ما به این طرف میاییم یک سازکارهای متفاوتی در نظر بگیرن، دروازه آموزش باز کنن و همچنان یک شفافیت در راستای ارسال کمک ها و هزینه کردن کمک ها برای بهبود وضعیت حکومت دری و ارائه خدمات به مردم افغانستان داشته باشن. اما خب طالبان شما میدانیم که یک جریانی هستم که کمتر روی کردشان با مسائل جهانی برابر هست و متاسفانه همیشه بر همو دیدگاه خود پافشاری میکنن و خواستا و مطالبات خود ارجحیت میدم نسبت به آن چیزی که از دنیا برای وضعیت افغانستان وجود داره. بنابراین من فکر میکنم انمی مسئله هست و از طرف دیگر شما میدانید که در این اواخر حتی انمی بحث ارسال پیام ها هم نسبتاً کاهش پیدا کرده نسبت به مشکلات عدیده دیگی که در دنیا وجود داره و این ترس متاسفانه وجود داره که آهسته آهسته انمی بحث روابط نسبی هم که وجود داره به سردی بگرایه و افغانستان به حال خود رها بشه و اگر خدای نکرده مسائلی از این گونه هم مورد گفتمان طالبان و جامعه جنی نباشه، ما ترس از این داریم که علمه میزان کمک ها هم کاهش پیدا میکنه در شرایطی که افغانستان به شدت نیازمند دسترسی به کمک های جنی هسته و شما میدانین گزارش هایی که وجود داره که جناب استاد حافظی در این زمینه مسلکی میتونن جواب بدن، 24 میلیون نفر در افغانستان نیازمند دریافت کمک های بین المللی است. بنابراین اگر یک رویکرد سیاسی تعامل گونه ای بین طالب ها و جامعه جنی مخصوصا کشورهای غربی به وجود نیاید، من فکر میکنم که خیلی از این ارتباطات ابتدایی که وجود داره اینها دروازه بسته بشه و مردم افغانستان در میدان تنهایی رها بشن که او زمان میتونه از هر سو خطرات و آسیب های بیشتر متوجه افغانستان و جامعه افغانستان باشه.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر بسیار زیاد سادات صاحب. برمیگردیم به مهمان دوم ما، حافظی صاحب. یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. حافظی صاحب، از نداشتن روابط عادی با جهان چه خسارات به دولت‌ها و مردم وارد میشه؟ چه خسارات را ما میتونیم تصور کنیم از لحاظ اقتصادی؟
سلام بر شما. به شما معلوم است که رشد اقتصادی در هر کشور نیازمند یک بستر مناسب بستر سیاسی وجود نداشته باشه رشد اقتصادی ناممکن است. عدم رسمیت حکومت در طرف نموذج افغانستان در پیش از چندین سال سبب شده که ذخایر استراتژیک مالی افغانستان که بیش از نیم میلیارد دلار است حالا تعلیق باشد و پول پشتوانه پول ملی افغانستان و دهی میلیون اعتبار بین‌المللی افغانستان در نظام اقتصاد مالی دنیاست. در کنار از او ما از طلبهای مستقیم جامعه بین‌المللی برای رشد و توسعه محروم هستیم، در حالی که افغانستان به عنوان کشور فقیر همیشه دستاوردهای را که در عرصه زیرساختها داشته با کمک جامعه بین‌المللی مخصوصا کشورهای زیرآلاقه بودن، مثلا کمر سوالنگ، آنار ننگرهار بود که مثل تا شروع ساخت شده در با ایدرخی بند نبرو و بند کجکی و دالا و راه آمو قنده ها اینا با کمک ایالات دیم با ساخت ساخت یومی و اکثر هم با کمک اشترای خانجی مثلا با در قابل تمام بسکنن و همچنان بند مایفر هم بسکنن کردن و مکتب امانی تنمیم کردن. خب نانم در ده ها پروژه دیگه است که به حکومت پانیا شده، مثلا نشاط مالی حکومت در حتا حکومت امریکای ها صورت دیدن. کشور خیلی مانند افغانستان اگر اقتصاد ریاضتی متکی به مالی داخلی محدود داشته باشن، به این معناست که با ماهنگ رشد نفوسی که دارن اقتصادش رشد نمیکنن، یعنی که ما عقب رفته میریم. بنابراین لازم است برای انکشاف اقتصادی و حتی برای حفظ وضع موجود اقتصادی با دنیا روابط کامل بود داشته باشیم. چون افغانستان به عنوان کشوری که مسافه بینون امضا کرده که مسافه را امضا کرده در تمام این موارد تعهدات وجود دارد. مثلا مسئول بینلی کار ما امضا کرده که در او آزران زن من خود مساوی دارد و در سیستم از او نباید هیچ گونه محدودیتی وجود داشته باشد. اما سیستم موضوع طوری است که بنابر منتقدات محدود کننده اینا این حق کامل را برای وام واقعا نیستند و حتی در نظام آموزشی ما از شش به بالا در تمام عرصه ها نمیتونم به عنوان حتی به درس و تحصیل بکنم. بنابراین یک فاجعه است در اقتصاد افغانستان با سیستم صورت رنگلی بیدار هستیم و در خود از صورت مستقیم هم یک گوشی دنیا و گوشی بیش مقاله دارم میکنیم، تکنولوژی را از منابع معتبر تنظیم کرده میکنیم، پولهای ما کلرنس یا شفافیت و سکتی بودن خدا نسیونال می تنیم از سگریب. موارد بسیار زیادی دیگه است که روز یک دیگه افغانستان می شود می بسیار مورد.
تشکر حافظ صاحب. یک چیزی که مطرح میشه و او ایست که در صورت که زمامداران حاکم بر افغانستان رابط عادی با جهان ندارند، جهانیان کوشش کردند که از طریق کمک‌های بشری نیازمندی ها را پوره کنند، اما این یک زیان دیگر داره و او ایست که مردم افغانستان بیشتر متکی به چنین کمک ها میمانند که گفتن کوتاه مدت از دراز مدت نیست و امو داد و ستد عادیه که با جهان و خصوصا با ارگانهای مالی جهان IMF و World Bank داشته باشن از اون محروم میشن. اگر دی باره صحبت کنین حافظ صاحب، امکان داره که بدون روابط باز هم مراودات یا داد و ستد مالی رو با جهان تامین کرد؟
سرش که از رخم پاک کردن چه حاصل؟ لازم بکن از دلم خون نشد. باید افغانستان به اقتصاد متعارف برسه و در شهروندان خود جای کار و امکانات معیشت فراهم بکنه و از طریق گدایی هیچ کشور به رشد و پیشرفت نرسیده. باید در مناطق زمینی استخدام وجود بیاید. این فقط وقت ممکن است که سرمایه‌گذاری های مفید و موثر واقع شود. افغانستان پر از منابع طبیعی و نیروی انسانی بسیار فعال است، ولی بیت درست بدن بیا و زمینه های سیاسی مساعد و مسئولیت در جلب سرمایه‌گذاری الان وجود ندارد. در غیر از این افغانستان معادن سرشار دارد، آبهای سرگردان فراوان دارد، از او هم زمینه ها بینیدن و هم انرژی برق تولید میشه و امکانات رفاهی برای افغانستان حتی در همین سرزمینی که ما داریم برای 160 میلیون نفر ممکنه اساس برآمدهای اقتصادی صورت بگیره، ولی بنا به عدم موجودیت اقتصاد سیاسی مناسب و نبود یک مدیریت سالم خود را گذاشته موجودیت فساد و ناامنی و فعلا هم همین مظاهر از اتحاد وجود داره. این سبب شده که افغانستان در اون جایی که هست نه تا باقی مانه بلکه عقب داره. ما تقریبا در سی سال گذشته بیش از 35% تولید ناخالص داخلی پرداخت داریم و فعلا اقتصاد ما کوچکتر از اقتصاد قدیم ماست و تمام این دفاع در قدم اول نیازمند ایجاد یک اقتدار مشروع رسمی محترم است که در بین جامعه بهتری از مردم افغانستان با حق کامل دفاع بکنه و از منافع ما نمایندگی بکنم. در شرایط فعلی ما شما در سازمان ملل متحد نمایندگی رسمی نداریم و در مؤسسات بین‌المللی معتبر مانند ارگانیزیشن لندن و 6 میلیارد در فرانکفورت و همچنان جایگاه راسل نمیتونیم وقتی که در قراردادهای کلان طرف مقابل تحقیق بکنن اقامی دعوا بکنیم که ما را هیچ کشوری در دنیا به رسمیت نمیشناسند.
تشکر.
عدم رسمیت سار اثرات منفی اقتصادی برای وضعیت ملی زندگی.
درس های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
سادات صاحب، سوال دیگری که مطرح میشه و او ایست که کشورهای غربی، کشورهای قدرتمند مایل نیستند با طالبان روابط عادی تأسیس کنند. میگن یک سببیش ایست که اگر چنین ابتکار روی دست بگیرن شاید خود پارلمانایش مخالفت کنن. این هم گفته میشه که اگر هر کشور در جهان محدودیت های را وضع کنه بالای زنان و دختران، مانند محدودیت هایی که طالبان وضع کردند، شاید جهان او را به آسانی به رسمیت نشناسه. ما یک هفته دو هفته پیش شاهد این بودیم که شورشیان سوری آمدن وارد دمشق شدن، رژیم سقوط دادن، اما چند روز نگذشته بود که نمایندگان کشورهای غربی به شمول امریکا و برتانیا و جرمنی اونجا رفتن مرادات آغاز کردن. میتونین بگین که سبب اصلی در چیست؟ آیا حکومت‌های غربی از نگرانی دارن نسبت به مخالفت پارلمان‌های خود؟
ببینید، وقتی ما میاییم موضوع تعامل و بررسی میگیریم، مسلماً موضوع اول ما گفتیم که اراده جمعی در این کشورها پرسشگر هست نسبت به دولت ها. در دنیای غرب دولت های عقل کل وجود نداره که اونها به تنهایی بتونن تصمیم بگیرن. ممکنه یک سلسله مجبوریت های در نزد بعضی از کشورها هم باشه که بخواهم با طالبها روابط برقرار کنم، اما خب طبیعتا هر دولتی که حاکمه، چی چپ چی راست، از آینده ای تعامل حراس بسیار جدی داره. اما دوری که شما گفتیم، همه احتمالا تصور میکردیم که طالب ها به قدرت برسن به خاطر به هم ریختگی که در نظام جمهوریت به وجود آمد، ولی هر تصور جمعی نبود که طالب ها همان روی کرده سال دهه 1990 را دوباره در افغانستان حاکم میسازم که اصلا با معیارها و شرایط امروز جامعه بشری سازگاری نداره. بنابراین در گذشته مردم افغانستان کمتر روابط با جهان داشتن و تعامل نداشتن و در 20 سال دوره جمهوریت آگهی جمعی بسیار گسترش پیدا کرده بود. همه مردم انتظار داشتن که طالب ها وقتی آمدن به قدرت آهسته آهسته روی کرده خود نسبت به همه تندرویه گذشته تغییر بدن. اما طوری که شما اشاره کردیم در سوریه اکنون ما شاهد اتفاق افتادن هستیم. تقریبا میتونیم بگیم شورشیانی که امروز دولت در سوریه گرفتن از نظر رادیکال بودن عین طالبا در گذشته بودن. 10 سال گذشته ایشان اگه بیایم بررسی بگیریم، ولی از آن جایی که امروز اونا احساس میکنن که مسئولین مملکتن، گروه های مسلح غیر مسئول نیستن و باید برای مردم خوب پاسخگو باشن، خدمات ارائه کنن و راه تعامل سوریه با جهان باز کنن، بنابراین اونا اول کوشش کردن خود تغییر بدن، سازکارهای روی دست بگیرن و حتی زمان بندی کنن بعضی از تغییرات گسترده‌ای که قراره در نظام سیاسی سوریه به وجود بیاید. اما متاسفانه ما در نظام فعلی طالبها این چیز شاهد نبودیم. 3 سال و چند ماه از حاکمیت طالبا میگذره، اما هنوزم دولتی که در طالبا تشکیل دادن به عنوان دولت سرپرست یاد میشه، در حالی که در خیلی از وزارتخانه ها چندین وزیر
تشکر.
ما قانون اساسی نداریم، ما روایت تدوین شده ای نداریم که انمو سیاست اقتصادی ما برجسته بسازه، روابط نوه حکمداری برجسته بسازه. بنابراین تا به حالی هم که طالبات تونستم حداقل به حکمداری ادامه بدن، متکی بودن به انمو سیستمای گذشته است که با خون دل با گدایی دولت گذشته اونا ساخته شد و امروز طالبات بالای سیستم ها نشسته هستن و دارن استفاده میکنن. بنابراین تا زمانی که طالب ها تغییر نکنن و روی کرده خود در قسمت برآورده ساختن حقوق بشر و مسائل از این گونه به دنیا گزارش ندن، مسلمن که افغانستان در همین انزوای سیاسی قرار خواهد داشت.
سوال بعدی ما از حافظی صاحب است. حافظی صاحب، ما کشورهای همجوار افغانستان در آسیای میانه را می‌بینیم، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین روسیه و چین رابطه تقریبا نزدیکتر با رژیم طالبان در کابل تأسیس کردند. سبب چیست؟ سبب تأسیس این رابط؟ آیا این کشورها می‌خواهند که از طریق افغانستان یک راه تجارتی را باز کنند یا عوامل دیگه است در عقب، عوامل ژئوپلیتیک یا رقابت چین و روسیه با غرب؟
یکی از دلایلش این است که افغانستان مریض نزدیک با آسیای جنوبی و غرب است. کشورهای آسیای مرکزی اینها محافظه هستند و فقط محدود سر براهای اتحاد شوروی سابق که از سر دور است و مخصوصا بعد از جنگ اوکراین دور هم نامن شده و در یک مسیر مطمئن نیست. اینا نیازمند هستند که تولیدات خود را به بازار بزرگ جهانی از طریق افغانستان برسانند. با کوتاه‌ترین راه همین راه افغانستان است که با پای ایران و پاکستان می توانند برسانند، بیشتر به پاکستان نزدیکتر از این کشورها. برابری دلیل یک دلیل همی است. دلیل دومی است که به عنوان یک کشور همسایه اینا منافع مشروع در داخل افغانستان دارند. مثلا تنبید خط آهن افغانستان سبب میشه که خط آهن از یاد جنوب آسیا وصل شود و بنیم فری هند به اقتصاد بزرگ هندوستان و بنگلادیش و پاکستان از این افغانستان وصل شود. اینجا تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله جغرافیای اقتصادی افغانستان یا موقعیت جمعی کرامی که افغانستان است. انداز اهمیت یک معبر ترانزیتی بسیار و اهمیت این گذشته هم روسیه تزاری هم بسیار میخواست که از طریق افغانستان به هندوستان وصل شود. افغانستان هم در روزی هندوستان است و هم در روزی روسیا. برای کسایی که جنوب بیان ما در روزی شمال هستیم و کسایی که شمال بیان ما در روزی جنوب هستیم. بنابرای دلیل ما اهمیت جیوکرامی جیوستراتیجی را داریم، ولی از این بهرهبرداری درست و مناسب یاد نگرفته و نه تنها ما چیزی فایده نبردیم بلکه ما میدان منازعات ابوالفتا شدیم و افغانستان سالها میدان جنگ بوده و مردم ما کشته شدند و زیرساختهای ما نابود شدن. با یک تدبیر و سنجش و مقبولیت باید از این امکانات استفاده درست و بهینه صورت بگیرد و در قدم اول در افغانستان سازوار نیست سالهای دراز در انزوا باقی بمانند و دولت مقتدر مشروع نداشته باشد که از منافع بکنند. بران همه طرف ها از جمله حکومت سرپرست موجود باید اینا با خردمندی و احساس مسئولیت بر ایجاد یک نظام مشروع مقتدر به رو سوی عدالت و رفا و پیشرفت به تحقیق و احترام جهانی داشته باشد باید اینا اقدام بکنند. در غیر از او وضعیت ادامه خواهد یافت، وقت بیشتر میشه، دیکتاتوری جدیتر میشه و قانونمندی ما نه تنها در جای خود باقی میمانه بلکه تشدید میشه.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، میایم به رابط میان کابل و اسلام آباد. آشکار بود که در دو دهه اخیر تقریبا پاکستان همواره از پالیسی حمایت از طالبان را داشته و وقتی که طالبان وارد کابل شدند در آگوست 2021 رهبران پاکستان خوشنودی خود را پنهان نکردند، اما آل وضعیت به حد رسیده که تیارهای جنگی پاکستان می افغانستان را بمباردمان میکنه و سبب کشتار افراد بشمار میشه و به طالبان به شکل میگویند که یا میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند، یا اسلام آباد و یا تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی. چی فکر میکنین که سبب اصلی تنش و تیره شدن روابط در چیست؟
ببینید سیاست پاکستان همیشه این بوده که یک نظام ضعیفی در افغانستان حاکم باشه و به نوعی به شدت وابسته به پاکستان باشه. متاسفانه ما در دوره جمهوریت هم منازعات بسیار جدی داشتیم و ماها ولایت کنر افغانستان از سوی نظامیان پاکستان گلوباران میشد، موشک به اینجا پرتاب میکردن و بعد از حاکمیت طالبان هم هرچند تأثیرگذاری پاکستان بر نظام طالبان حتی در شکل دهی ساختار حکومت و تعیین